رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صف کلاج. صف کلاج شماره 158 هست که شروع کردیم که خون بگردیم که یه همچین خرفتی رهبر مملکتمونه و مسئولیت 85 میلیون گردن ایشونی که اصلا مسئولیت پذیرم البته ایشون نیستن. برنامه رو باید فقط میتونم بگم در رابطه با واکسن واکسن و واکسن، هشتگ واکسن بخرید و ایشون هم میگه نمیخریم و فایزر و مدرنا نباید خریداری بشه. شروع میکنیم و فکر کنم باید خون گریز که تو رهبر مملکتمون شدی در عصر هزاره سوم، در قرن 21 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و میبینیم که همه کشورها از جمله بنگلادش با 31 میلیون دوز واکسن خریداری کردن به جز کشور ما که ایشون دستور دادن خیلی اجازه نیست واکسن بخرید. حالا بهش خواهیم پرداخت. جغجغه و آنتیک هفته و خبرهای بسیار زیادی بهش میپردازیم دیگه، ببینیم چیه توش در میاد. بریم با آهنگ بسیار زیبای سحر شروع کنیم، خواننده زیباروی خانم ایرانی، و بعد برگردیم و بریم سراغ مستقیم سراغ واکسن بخرید ولی اینا نمیخرن.
اینقدر همه جا خوب تو گفتم، از خوبی تو پر شده عالم، من چشم حسود و کور کردم، اینقدر که به چشمات میبالم. ابا همیشه دو نفر میشه با تو یا برعکس، دو نفر میشه هوا همیشه با تو، دور سر ستاره پر میزنه تو باش، شان سر خونم و بی خبر میزنه.
چه حسی دارم به تو عشقم، تو بودنت برکت خروج منطق حضرت آیت الله برای تحریم واکسن آمریکایی اینه.
اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. 4000 نفر تلفات داشتن. اینا کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
گویا علی جان ناپلئون نمیدونه واکسن از مرگ مبتلا جلوگیری نمیکنه، بلکه باعث مسئولیت از ابتلا میشه. وقتی ولی فقیه مشغول بیان تز جدید توهم توتش بود، فقط 4 میلیون از 300 میلیون آمریکایی واکسینه شده بودن که حتی یه مورد فوتی هم بینشون نبوده. این لیپیتوره، یه محصول دیگر فایزر با فروش چند میلیارد دلاری برای کاهش کلسترول. آیا تولید این دارو به این معناست که کسی در آمریکا بر اثر چربی خون نمیمیره؟ و اینم ویاگراس، محصولات دیگر فایزر که شاید ولی فقیه با استعمالش به حقیقت علم پی ببره و درمانی باشه بر توهم توطئه‌اش.
بله، از الحمدلله که متوجه شدید و این هفته هم خبرها کلن سر تیتر خبرها، اگر از بایدن و ترامپ بکشیم بیرون، مطمئنن خبر یک فضای مجازی و دنیای اینترنتی و کلن فضای ایرانی ها نخریدن واکسن و دستور به نخریدن واکسن فایزر و مدرنا یا مدرنا بود که این آقای خامنه‌ای دستورشو داد و دیگه این سری نمیاد. دیگه من هیچ عالم نیست، نمیدونم کارشناسا نظر بدن اینا. گفت من مخالفم، خودتونم شنیدید که یک سری دروغ هجویاتم به خورد مردم داد که اگر که نم آمریکایی‌ها بلد بودن اینجوری میشد اونجوری میشد، خودتونم دیدید دیگه. حالا اینا هیچ مشکلی نیست، مشکل کجا شروع میشه؟ مشکل اونجا شروع میشه که ایشون یه حرف مفتی میزنه دیگه، عمله و اکره است که فرت میریزن بیرون، شروع میکنن به حرف زدن، از نماینده مجلس تا وزیر بهداشت، از وزیر بهداشت تا ننه نوسول خیلی شرف داره، اصلا بدش میاد از اینا. در صورت بریم اول صحبت وزیر بهداشت بشه، ببینیم وزیر بهداشت چی گفته در رابطه با این قضیه واکسن، نخریدن واکسن. واکسن بخرید، هشتگ واکسن بخرید، حتما ترند، باید یه بار دیگه ترند بشه. این
پدر یک خانواده اگه اومدن بهش گفتن آقا این دارو، این غذا، این شیوه معالجه برای فرزندت ممکن است عارضه ایجاد کند، پدر و دلسوز یک خانواده حق دارد که من کنه مسئولین کشور رو از چیزی که در رابطش با تشکیک ایجاد شده.
بلا نسبت شما، دور از جون شما، معذرت میخوام، عذر میخوام، ایشون وزیر بهداشت مملکت ماست. پدر خانواده غلط کردن با تو. پدر خانواده اگه یه همچین فکری کنه، برم داره بچهش میاره یه دکتر دیگه، میبره یه بیمارستان دیگه، میبره یه مداوای دیگه انجام بشه روش. پدر خانواده خیلی بیجا کردن که تو بچهش باشی و اینا. این یکیش بود، این گندهش بود. وزیر بهداشت میگن بسیجی بوده با زور رانت و مانت و سهمیه دکترها گرفته و کسی هم هستش که خود خامنه‌ای منعقدش کرده، منتقدش کرده، انعقادش کرده، نه منصوبش کرده. روحانی با این آبش توی جوب نداره، چون اصلا قبولش نداره این بابا را. حالا بریم صحبت نماینده مجلس. حالا اینا خنده بازاره براتون، حالا بذارید اینا داشته باشید.
الان به خاطر کووید در واقع دیمند و نیاز بازار و فشاری که هست، یه سوء استفاده‌ای دارن کمپانی‌ها می‌کنن که سریع‌تر مجوزاشون رو بگیرن. مثل پدری مهربان و روشن ضمیر و آگاه با همه ملاحظات رهبری، این بند ناف این که ما ملت موش آزمایشگاهی به تعبیر عوام بشیم و حتی طبقات سیاسیش که الان من آخر بخوام بحث بکنم که به بهانه گروگانگیری واکسن و دوگانه مذاکره واکسن، دوگانه ارتباط با آمریکا واکسن
بله.
و خیلی نکات دیگه ما رو مجبور بکنند وارد فرایندی بشیم که امنیت ملیمون، منافع ملیمون و مهمتر از این نسل و آثار ژنتیکی دراز مدتی که معلوم نیست چی باشه.
این آقا روح الامینی هستش و از پدری مهربانی که در نام میبره قاتل بچهشه. ایشون قاتل بچهش در کهریزک در سال 88 هم زدن کشتنش و این آقا الان نماینده مجلس شده و این پدری مهربان داره چرت میگه. 44,000 تست اول شده روی مردم آمریکا، بعد اجازه دادن این انجام بشه و اون خانم هم که خیلی قشنگ صحبت میکنه گفت 4 میلیون تا حالا واکسن زدن با همین فایزرها. حالا اینا رو داشته باشید، گفتم همشون دارن به یک نوعی از پدری مهربان صحبت. این یه نماینده مجلسه. برید سراغ یه نماینده مجلس که نوشته، ولی یه دوستی هست به نام آقای استاد کاظمی پور که ببینیم استاد کاظمی پور چی میگن در اتو اون بیانات اون نماینده مجلس که چی گفته. از دهن استاد کاظمی پور خودمون بشنویم بهتره.
دوستان سلام، من یه نقل قولی خوندم از یکی از سیاستمداران محترم کشورمون که گفته بودن توی واکسن‌های خارجی میکروچیپست‌های جاساز می‌کنن که ما رو از طریق اون مثل یک آدم آهنی میتونن کنترل کنن. خواستم بگم اصلا اینطوری نیست. من برادر خودم خارج زندگی می‌کنه، همین دیروز واکسن زده، حالش هم کاملا خوبه. امروز هم یه ویدیو برامون فرستاده که من براتون به اشتراک می‌ذارم.
دوستان سلام، همونطور که ملاحظه میکنید من حالم کاملا خوبه 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 و هیچ مشکلی ندارم. چرا
بله بله من دیروز واکسن زدم. بعد یارو گفت تو از کدوم کشور هستی؟ گفتم از ایران. گفت او او وایسا، رفت از تو کمدش یه واکسن دیگه آورد ولی روش نوشته بود فایزر. بعد اینجوری درست کرد، بعد گفت دستتو بزن بالا. از سینما زدم بالا، فرت کرد توی بازوم، بعد اونورم گذاشت. بعد دم که توی اون واکسن یه میکروچیپ همینجوری اینجوری با بیل داره فشار میده، با اون آمپول داره فشار میده که میکروچیپ الان رفته توی خون من و من نمیتونم دیگه صحبت کنم. چی باید بگم؟ آخه بی پدر و مادره، آخه اینا چه چرت و پرتایی شما به مردم میگید؟ آخه کجا جی پی اس، کجا میکروچیپ، کجا این گنده کسافت رو میکنن توی حلق مردم که اینجوری شما یاد گرفتی تا پدری مهربان یه حرف مفتی میزنه شما برای خودتون شروع میکنید حرفای مفت زدن. یکی دیگه از نماینده ها اینا بدبختی ویسش یا تصویرش نیست متاسفانه، گفته که عقیم میکنه، فایزر عقیم میکنه. و دیگه ما مردم ایران مردم دیگه نمیتونن بچه دار بشن. بعد زنا هم یکی دیگه از نماینده‌های مجلس گفته که زنا وقتی میزنن این واکسن ها ما شنیدیم که ریش در میارن. بریم سردار سپاه، سردار سلامی رو، من خجالت میگم سردار، سرکار سلامی رو ببینیم در تو پدری مهربان چی گفته در تو واکسن، و برگردیم ببینیم اینا چی میخوان ارائه بدن جای واکسن.
و این قائمه نظام است. نظام ما یک قاعده دارد به نام مردم و یک قائمه به نام رهبری و ولایت. دشمن بر قائمه متمرکز است. دیدید هرچه رهبر عزیزمان میگوید تمام دشمن بر او متمرکز میشوند، حتی در مورد واکسن. چون نمی توانند آثار و خط سیر نفوذ این کلام گوهربار و نورانی را که سرشار از رحمت و حکمت و منطق و کلام طیب است را تحمل کنند. الیه یسعد الکلم الطیب.
سلام، اینجا واکسن میزنن؟
بیا وایسا.
آقا واکسن خارجی خطرناکه.
او
چرا؟ میگن توش دوربین داره، میره تو کونت عکس میگیره میفرسته واسه ترامپ.
باسن آقا باسن.
او تو بازو میزنن که؟ خب از بازوت میره تو کونت عکس میگیره میفرسته واسه ترامپ.
باسن آقا باسن، من که شنیدم بزنی دیگه بچه در نمیاری.
او تازه تو کونه بچه تا میره عکس میگیره میفرسته واسه ترامپ.
باسن آقا باسن. تازه من شنیدم مرده رو زن میکنه، زنه رو مرد. او من دختر خالم زد پسر عمم شد. او ببین تو کون پسر عمتم میره عکس میگیره میفرسته واسه ترام. او توش به چه دردی میخوره؟ روش مهمه آقا، روش. آقا اینجا دکی روزنامه فروشیه، ما فقط خبرشو گذاشتیم. او
آقا نزنید نزنید، عوارض داره.
او
بعد از آن یه انیمیشنی بود در تو باکسن کرونا که خب دیگه من کلیش گذاشتم دیگه، به بزرگواری خودتون ببخشایید و بریم سراغ چه واکسنی را اینا پیشنهاد کردن. گوش کنیم ببینیم چی.
که از بستگان بسیار نزدیک رهبر معظم انقلاب آینده تماس گرفتن و فرمودن که جهت دفع بلای کرونا تا فردا ظهر 70,000 مرتبه ذکر یا مصحف جعفر رو دوستان حسینی و حسینی بگن که انشالله میسر بشه و این بلا از سر کشورمون دور بشه انشالله. این مطلب با اجازه عرض کنم به این دوست عزیزمون که بنده گفتن داره منتشر میشه که ایشون از حضرت آقام بابت انتشار این و نقل قول از ایشون اجازه رو دادن. ارادت دارم یا علی مدد.
یا موسی بن جعفر، 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 یا موسی بن جعفر. 10 تا شما گفتن تا 70,000 تا چیز دیگه نمونده. همین آقایی که پیغام دادن که یا موسی بن جعفر بگید، بدون ماسک آمدن جلوی میکروفون و مردم صحبت کردن. روز قبلش برای تشییع جنازه مصباح یزدی نماز خوندن، 6 تا ماسک زده بود روی پوزبندش، روی پوزش. اینه جون مردم هیچ به هیچ انگاشته میشه. یکی روغن بنفشه را تجویز میکنه با پنبه، اون یکی روغن بنفشه را با نبات تجویز میکنه، اون یکی ادرار شطور، اون یکی انبرنسا، و همینجوری داره میگرده و میگرده و میگرده. ما آخرش به هیچ جا نمیرسیم و واکسن هم قراره که واکسن کوبایی تا آخر خرداد ما به ایران بیاد و مطمئن باشید در ببینید چه روزی من دارم بهتون میگم، نهایتا تا آخر سپتامبر اگه تمام دنیا واکسینه بشن، تنها ایرانه که یک دیوار بزرگ اینجوری دورش میکشن و هیچ گونه آمده شدم تو این کشور وجود نخواهد داشت. قبل از اینکه بریم یه آهنگ گوش کنیم، حرفای شنیع این پیرمرد، این حالا پیرمرد، این فرد کهنسال خرفت رهبر انقلاب را گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد بریم یه آهنگی گوش کنیم که واقعا احتیاجه.
دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. چند روز پیش در ظرف 24 ساعت 4,000 نفر تلفات داشتن اینها. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره. این هم نکته دوم.
میشه بگی همیشه اینجوری دلت تو صافه، یه جوری عاشقتم که همه رو کرده کلافه، مگه مثل تو بازم هست داری میشکنی سر و دست، یه موقع نشه یه مجرم آخه خندهات خوشنده است، ابرو کمون ابرو کمون، آره شدی آروم جون جایی نرو، شوخی ندارم که باهات میمیرم، ازم بگیرن تو رو، ازت یه طورمو کم شه، نمیدونی که چی میشه، میگی خیال تو راحت از حواسم چیزی نمیشه، ابرو کمون ابرو کمون، آره شدی آروم جون، بلا ازت دور شه، چشه از سودات کور شه عزیزم، ابرو کمون ابرو کمون، تو رو میخوام از دل و جون، حتی خود رنگیم کمون، حسودی میکنه به تا فراغون.
کشورهای دنیا حتی پادشاهان در نظام پادشاهی مسئولیت‌های مشخصی دارن که باید در برابر اون پاسخگو باشن، به غیر از کشور ما که شخصی در رأس اموره که ما اون رو همه کاری هیچ کاره مینامیم.
رهبری نمیتونه در تصمیم گیری های موردی دستگاه های گوناگون دولتی هی وارد بشه، هی بگه آقا این باشه این نباشه، این نمیشه، این نه قانون این اجازه رو میده، نه منطق این اجازه رو میده.
بیشتر از اون همین همه کاری هیچ کاری ما وقتی میلیون ها معترض ناراضی به خیابون ریختن بی تخصص هم میشه.
بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم.
ما همین همه کاری هیچ کاری بی تخصص در اوج مرگ و میر ناشی از کرونا با یک جمله همه کاری متخصص میشه.
بوده واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
و ما 40 ساله که گرفتار همه کاری هستیم که وقتی گن میزنه هیچ کاره و بی تخصص میشه.
بله، قبل از این که بریم سراغ آنتیک، یه آنتیک دیگه بهتون که اتفاق افتاد هفته پیشا به اشتراک میذارم، نمایش میدم، ببینید در آتش صحبتمون. بعد ببینیم یه آنتیک دارم، خدا، یعنی خدا هلو، ببینیم این آنتیک اولی، این واقعا آنتیک واقعیه دیگه، آنتیک رو ببینیم و برگردیم.
قهرن بر ما خیلی سخت میگذشت، ایشون که دید ما ناراحتیم چشمشو باز کرد، فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو هفته است، دو هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن.
عجب.
این دلداری رو به ما داد، دو هفته بعد هم تمام شد، یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن.
عجب.
و جایگاهشم بهش نشون داده بودن، در یه باغ وسیعی ما رو ببرن. داماد دامادشون، دامادشون آیت الله آقای محمدی عراقی هست که از فضلای متدین و انقلابی و خوب جز خبرگان هم هست.
بله.
دامادشون آقای دکتر محمدی جز مریدای مرحوم آقای حق‌شناس بود، گفت که خب ایشون رو در منزل خست دادن آیت الله مسبار علامه، و کسی خست داد که آقای حق‌شناس را، آیت الله حق‌شناس را ایشون قصد داده. این غسال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه، از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
گفت این پیام را ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قصد می دادم، که آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد.
عجب.
بله. یه نگاه مهربانانه کرد و دفعه چیز بشه. از اولیاء مسلم خدا بود. ضمن این که مجاهد بود.
بله، این حرفایی که این آقای آیت الله گریان صدیقی زد به مذاق خیلی خوش نیامد. یعنی تا دیدن که آیت الله مصباح به یه جوری رفتن تو حاشیه و مردم براش جوک درست کردن و مسخرش کردن، از زرقامی بگیری تا حسین شریعت مداری کیهان در بیارید بیرون، که اعلام کرد که آقا این عراجیف چیه، این مسخره بازیه چیه، دیگه دوره مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش نیست و مردم نمیتونن باور کنن، شما دارید توهین میکنید به مصباح یزدی و از این صحبت ها. اینم ایشون سری یه دونه تکذیبی زدن، نمیتونست بگه من نگفتم دیگه، پخش مستقیم هم بوده و شبکه یک و در رسای در گرامی داشته آقای مصباح یزدی صحبت فرمودن ایشون و آمد گفت ببخشید همه تقصیرها گردن اون مرد شوره است، به من ربطی نره، مرد شوره رو یخشه بگید، اون تعریف کرده برای من. حالا مرد شوره بالاخره زنده هست زنده نیست من نمیدونم، فقط میدونم که تکذیب کرد و این اراجیف دیگه خوشبختانه جایی برای حماقت مردم و مردم را به قول معروف کوچیک و تحقیر کردن دیگه نداره. بریم سراغ آنتیک آوردم هلو، اینا گوش کنید بعد در آتش صحبت خواهم.
امام مجتبی مطلاق بود. مطلاق یعنی کسی که بسیار زن میگیرد و طلاق میدهد. خب آقا چند تا زن گرفت طلاق داد؟ کی میدونه؟ به روایت 50 تا 50 تا دختر گرفت طلاق داد، به یه روایت 70 تا، به یه روایت 250 تا، به یه روایت 300 تا. بعد جالب اینه که شیعه و سنی هم روایت کردن ها، تو روایات خود شیعه هست، تو اصول کافیمون، تو محاسن برقی، روایاتی منسوب به امام صادق، به امام سجاد، کتب اهل سنت هم که اصلش از اونجاست. روایاتش میگه از بس امام حسن زن میگرفت طلاق میداد، آقا امیرالمومنین خجالت میکشید، رفت بالا منبر تو کوفه گفت مردم به حسن زن ندهید، او دختران شما را نگه نمیدارد، طلاق میدهد.
اینقدر این زایبات زر آورده هسته علی خجالت میگه، تو کوچه های کوفه همجوری سرش میداخته پایین میرفته، بعد میرفته منبر میگفته جان مادرتون شما دیگه زن ندید به این دیوونه اون کردی، هر شب با یه دختر میاد میگه این کیه، این زنمه، اینه که دیشب که یکی دیگه بود آره طلاق شده اونا این یکیه گرفتن، اینه اینه امام حسن بنده خدا فقط برای این بوده که صلح کرده دیگه، صلح امام حسن هم که نوشته رهبریمون پدر نمونه که در صورت واکسن هم گفته نخرید و تو این دیگه چقدر آشور بوده که حضرت علی رفته بالا منبر جان مادرتون حضرت عباسی هر کی میپرستید به این زن ندید، دخترتون رو به این ندیدید، فردا طلاقش میده ها. بله اینم از این. بریم سر وقت هنرمندان، هنرمندانی که الان باید در تلویزیون که می دعوتشون میکنن رو به دوربین کنن بگن آقا واکسن بگیرید وضعیت خیلی خرابه. ببینیم از دغدغه ها این هنرمندان که خیلی هم معروف هستن و خیلی هم به قول معروف سر دست میشکنن براشون، احمد مهرانفر و اون یکی نقیه پایتخت، حالا اسمش یادم رفت، حالا برگشتیم حتما اسمش بهتون خواهم گفت. بریم گوش کنیم ببینیم در برنامه شهاب حسینی، همون که جایزه کنش را تقدیم کرد به امام زمان، البته اونجا تقدیم مردم ایران کرد، آمد ایران تقدیم کرد به امام زمان، بریم ببینیم چی صحبت شده و بعد برمیگردیم ادامه ماجرا.
آفرین نیکنامی
طبعی یه دونه یا که نیستیم تو رو خدا،
والا ما 4 تا 5 تا هرچی خدا بود
آره کلا این شجاعت رو گفتنشیم
نگار ولی خوبه 4 تا 5 تا
نه واقعا محسن خیلی خانواده دوسته، خیلی زیاد،
جوونمون کم میشه، نیروی کارمون کم میشه، اندیشمون کم میشه، اینا همه رو بذاریم کنار، برای خود بچه خیلی آسیب پذیره این که تنهایی بزرگ بله. میشه و کسی کنارش نیست،
چون بچه که تکه اصلا در واقع رئیس خونه است دیگه، انقدر تو خونه همه تحویلش میگیرن و اینا، عادت میکنه که حرفش همیشه پیش باشه، بعد میاد تو جامعه اون رابطه ای که پدر مادرش باش دارن طبیعتا باش نداره، دوچاره یه سری سرخوردگی ها براش پیش میاد،
ولی وقتی خواهر یا برادر داره تقسیم کردن،
رفاقت کردن،
کنار اومدن، اینا رو همه رو یاد میگیره دیگه. بنابراین خواهشن اگر ازدواج کردین دیگه حالا حداقل دو تا رو
4 5
حالا دو تاشو دیگه حداقل
3
لحاظ کنین. یکی نه ها،
یکی
دو. با چه تفاوت سنی؟
3 سال.
پس تو الان به نظرم وقتش
امید خدا بود.
ایشالله
تو چی؟
نه واقعا همینجوری باید بچه‌ها خیلی اختلاف سنی نداشته باشن با هم دیگه که بتونن به هر حال هم همدیگه رو کامل کنن، هم دیگه با هم دیگه بازی کنن.
محسن تنابنده بودن ایشون با احمد مهرانفر. عذرخواهی می‌کنم یادم رفته بود اسم محسن تنابنده رو. بله، دغدغه‌هاشون در شو تلویزیونی لایو، نمیدونم اینترنتی، حالا هر چی کسی، خیلی هم بیننده داره، یه تالک شو هستش. دغدغه‌شون آوردن فرزند 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا. بابا ننه بیامرز، 80 میلیون الان رو هوا هن. جایی که بیای بگی آقا به فکر مردم باشید، هر واکسنی که میخواید بگیرید بگیرید، فقط نذارید مردم قتل عام بشن. اینا زده به سرشون که 2 تا 3 تا 4 تا برنامه رو اینجوری پر میکنن. این یکیشه. بریم سراغ امیر علی اکبری، کشتیگیر فرنگی کاری که دو بار دوپینگ کرد، دو بار قهرمان جهان شد، دو بار دوپینگش در آمد و مادام العمر از کشتی محروم شد. ببینیم ایشون چی میگه، از واکسن صحبت میکنه، گوش کنیم.
ته دلم میگم بزرگترین و بزرگترین و بزرگترین آرزوم اینه که یه روزی برای امام زمان بجنگم، و شیرین ترین لحظه زندگی من اینه که در راه امام زمان شهید بشم، و موقعی که براش می جنگم به قول شما یه لبخند گوشه لب آقا باشه، حس رضایت که چه خوب برای من می جنگ. یا امام حسین من پیش خدا اول رو سفید کن، کمکم کن که اهل بیتی بمونم، مرگ من در راه خدا و اهل بیت باشه، و به چشمای این بنده حقیر زیارت آقا امام زمانو به طور واقعی و سربازی در آقا امام زمانو محقق کن.
بله، از واکسن نگفت، فقط برای آقا امام زمان بجنگه و بعدش هم شهید بشه. نمیخوام به کسی توهین کنم، ولی خب بالاخره در عصری داریم زندگی میکنیم که خیلی راحت میشه همه چی رو پیدا کرد، ولی این ورزشکار ملی مونه که جهیدن هم رفته تو این قفسهای توری مشمالی میکنه و نم کیک بوکسینگ هم چیزیه، جوجیتسو کیک بوکسینگ نمیدونم چی هستش، از این ورزشهای رزمی انجام میده و تا الان ما زیاد موفق بوده، همه رو برده. و اون هم از هنرمندانمون که دغدغه‌هاشون اینن، قدیمی نیستن، اینا ما رو یکی دو هفته پیش فیلم گرفته شده، دغدغه‌های اینا اینن. یعنی وقتی که پدر خونه میگه که واکسن نه، اینا هم جرئت نمی‌کنن حرف از واکسن بزنن، خشتکشون دور گردنشون کروات میشه. بریم سراغ امیر جعفری در یک تئاتر که حالا نمی‌دونم دوران کرونا بود یا قبل کرونا، حرفایی در اون تئاتر زده که خیلی جالبه، بد نیست که شما هم گوش بدید و لذت ببرید. فکر کنم
میگم توی کاری که به تو هیچ ربطی نداره داری دخالت میکنی، به جای نفت چوب در تو میشوندن. آقا برادر من نوکرتم، زمان جنگ جنگتون رو کردیم بابا، ناز شستتون دم کونگر اینقدر ملت سر مردم بدبخت نذاریم دیگه. ای مثل بقیه زندگی تو بکن، برو تو اتاق نقشه تو بکش، ذکر تو بگو، نیایش تو بگو، نماز تو بخون، اهو سجاده تو پنگ کن، بگه بابا شیده. خودش هم فردای قیامت جواب خدای خودش رو خودش میده. ایها الناس مردم و زورکی نمیشه فرستاد بهشت، والله نمیشه فرستاد بهشت. اینا فکر کردن بهشت کوچه پایینیه، به زور میخوام تو رو ببرم بهشت. آقا من نمیخوام برم بهشت، چی رو باید ببینم؟ من میخوام برم جهنم. جهنم آشنا زیادتر دارم، بهشت رو نمیشناسم. بازا باشو باشو بگم
چرا خودتون از چشمیم دارین؟ چرا فرقی نیست؟ دسته یه دا جمع نامر جمع رو به زمان جنگ شما جورتون رو گذاشته بودین کف دستتون، همین بچه تو زولا دنبال دونه موش میگشتن به غیرت خونه بلشون. جبا چقدر غور میزنی؟ هر کنچه میزنی آقا، غوری سیاسیش میکنن، ای گور پدر سیاست، گور پدر سیاست. زهی سیاست
لعنتی اگر سیاست بود، نه مرد شما این بود، نه افکار اون جوانه عیزاشی بود. داری میری که یا به زور ببرم زشت کار توی خودت خراب بکنی، برو تو دیگه داری.
برو
داری نمیدونم عیزاشی چی، عیزاشی نهیدم، همینجوری فقط این یا گیر بدن.
گردش چند هزار سانتریفیوژ سانتریفیوژ.
بله، قبل از اینکه بریم یه آهنگی گوش کنیم و بیایم، مزاحمت هفته در این دوران کرونایی، یک خانمی در مترو، یک دختر خانمی که حجاب از سر برداشته بوده زدتش. گوش کنیم ببینیم چه، و درود میفرستیم به اون دختر خانم که واقعا اینا رو آسی کردن.
رو کی دست بلند کردی؟
تو یه آدم کافر پیشو
تو خفه شو، غلط میکنی با جن دعوت رو من دست بلند میکنی، غلط میکنی با جن دعوتی، از تو بهترم، تو زبون داری، برو بس اختلاسگرا آدم کشا زبون داشته باش، تو رو تو قبر من نمیذارن که، تو فوزیل من نباش، تو برو بهش بری، اون بهشتی که تو میخوای بری من نمیام، میخوام برم جهنم، تو بهشت تو نمیرم، همین فیلم هم میگیرم به خاطر اینکه یعنی دست بازی کردی، بلای بر سرت میارن که، ببین قشن چهرت هم مشخصه، دست بازی کردی، پربازی هم در میاری، خیلی زبون داری، برو برای اختلاسگرا آدم کشا زبون داشته باش.
هوای تو هم جنس آرامشه، تو لبخند بزن تا دلم وا بشه، تو تنهایی خودم با خودم، یه چیزی منو سمت تو میکشه، فاصله از تو منو داغون میکنه، دلم آشوب میشه، تا خبری از تو به گوشم میرسه همه چی خوب میشه، خیالت میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشات میتونه حرفمو باور کنه، خیالت میتونه حالمو بهتر کنه، کاش حرفمو باور کنه چشمام، واسد تو زندگیم جا هست عزیزم، تو از نگاه من یه عشقی نه عادت، نمیدمت از دست عزیزم، عزیزم خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشم میتونه حرفمو باور کنه، خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، کاش حرفمو باور کنه چشمات، خیالتم راحت تا آخرش واسد، تو زندگیم جا هست عزیزم، تو از نگاه من یه عشقی نه عادت، نمیدمت از دست عزیزم، عزیزم خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، فقط چشم میتونه حرفمو باور کنه، خیالتم میتونه حالمو بهتر کنه، کاش حرفمو
با برنامه 158 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و ادامه ماجرا. این قاسم سلیمانی هم مردش برای ما مکافات، هم زندش برای ما مکافات بود، و اینه که آمدن کتاب ها رو دارن عوض میکنن، کتاب های درسی را، و در از ابتدای مهد کودک بچه ها رو دارن مغز شویی میکنن. بریم سراغ یک بچه نازنین بیگناه و ببینیم در تو قاسم سلیمانی چی تو کله اینا کردن.
برای چیزایی که برای ملتش مفید بوده، چون بچه داشتن میتونستن پیش بچه‌هاشون بمونن، از ملتشون دفاع نکنن، ولی به جاش از ملتشون دفاع کردن. یه جوری با هم رفتار میکرد که مثلا تروریست ها میومدن به جوری که حاج قاسم کاری بکنه میترسید. نه، از مهربونیش به دیگران همیشه خوشرو بوده. دوست داشتم دوستاشم حاج قاسم اینجا بودن. اگر حاج قاسم اینجا بود بهش میگفتم دستتون در نکنه، خیلی برای کشور رو زحمت کشید. حاج قاسم امکانات بهش من امکانات به هر کسی که حاج بزرگشه حتما چه نمیشه.
دوستانی که شنیداری دارن برنامه را گوش میکنن حتما بیه توی یوتیوب بنده که این زیره میاد فرت و فرت میاد و میره، دیداری ببینید و بچه های طفل معصوم را چگونه مغزشویی میکنن. این حاج قاسم دیگه واقعا گریه همه را در آورده. فائزه هاشمی تو این هفته خبرساز شد و دوباره یه نیشی به حاج قاسم و حاکمیت زد. بریم هم دیگه گوش کنیم و برگردیم. این حاج قاسم دست از سر این برنامه هم بر نمیداره دیگه، در صورت مشتری دست به نقدمونه دیگه.
همین هم بگم، چون من یه جایی قبلا گفته بودم که مصاحبه داشتم که برای ایران من دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب بشه، ولی اگر یه آمریکایی بودم با آقای ترامپ رأی نمیدادم.
برای چی فکر می‌کنی که اگه ترامپ بود برای ایران بهتر بود؟
بخاطر همین فشارهایی که می‌ذاره، شاید بالاخره یه تغییر سیاستی اتفاق بیفته دیگه، چون به هر حال مردم هر چی تلاش می‌کنن که اصلاحات انجام بگیره موقعی پا داره، هیچ خبری نمیشه، به برعکس مردم سرکوب می‌شن. شاید اگر این فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یه سری تغییر سیاستی رو داشته باشیم، و این تغییر سیاستی حتما به نفع مردم میتونست اتفاق بیفته. برای همین فکر می‌کنم اگه ترامپ بود، چون دموکرات‌ها خود شلوولن، یعنی اومدن دموکرات‌ها این موضع خطای ما هی تقویت میشه بیشتر. حتی امیدوارم نشه، ولی به قول آدم چنین چشم‌اندازی داره.
بله، این بخش دیگری بود که تو مصاحبه فائزه بود که میگه که بابا به قاسم گفت قاسم نرو سوریه، و قاسم گوش نکرد و رفت سوریه. و خیلی جالبه، نمیگه سردار سلیمانی، میگه آقای سلیمانی و ترامپ. دوتا مورد خیلی مشکل سازه برای جمهوری اسلامی، و در صورت خیلی خیلی جسوره. جالبه، این به قول معروف میگن که مردترین زن خانواده رفسنجانی حتی این مد شده، من نمیگم، در جامعه خود ایرانی ها بین خودشون سعید قاسمی و این اصولگراها میگن مردترین زن خاندان رفسنجانی اینه، یعنی حتی اون مهدی هاشمی و اینا رو اصلا به آدم حساب نمی کنن. یه مقدارم دعواشون شد بین یاسر و داداش کوچیکه و داداش وسطی و داداش دومی و سومی اینا، که کشته شد به روزنامه ها که نمیدونم چه اینا گروه واتساپی نه آقا، تو گروه واتساپتون دعواتون رو میکنید، احتیاج به نامه سرگشاده برای هم دیگه بنویسید. بله، بریم سراغ خبرهای دیگه. نه دیگه، خبرهای دیگه رو ولش کنیم. آنتیک بدنمون کم شده، بریم یه آنتیک ببینیم و برگردیم.
از پرتو یک تجلی نوری، یک جرقه نوری علی، همان بیگ بنگ بزرگ عالم به وجود آمد. یک اراده علی، اون بیگ بنگ بزرگ، اون انفجار اعظم است که از هر جرقه اون انفجار یه منظومه و یه کهکشان به وجود آمد.
این اراجیف گفته میشه، این چرت و پرت ها گفته میشه، بعد یک سری ها اعتقاد دارن دیگه، اعتقاد به این مسائل دارن و رعایت نمی کنن. مسئله کرونا رو من بچسبمش به مسئله کرونا، بعد میرن همین که گفتم دیگه، یا ادرار شطور یا انبرنسا یا روغن بنفشه با نبات یا روغن بنفشه با پنبه اماله میکنن. ببینیم این عزیزان، اینا که اعتقاد دارن، برای حضرت زینب و حضرت فاطمه اینا چه کار دارن میکنن تو خونه، و این اعتقادشونه دیگه، به اینا گوش میدن دیگه. گوش کنیم.
با پذیرایی از مهمانهای حضرت زینب سلام الله علیها، با گرفتن آب هویج، با کمک بچه‌ها و دخترای خودم، انشاءالله بتونیم امشب از زائران حضرت زینب سلام الله علیها پذیرایی کنیم. با خوردن آب هویج سیستم بدنیش رو انشاءالله تقویت پیدا کنه. ما با خانوادهمون تمام تلاش میکنیم که انشاءالله پرچم ارباب همیشه بالا و بالاتر قرار بگیره انشاءالله. تعجیل در فرج امام زمانمون هم اجماعا طلبا.
جهانگیری بری شب و زنگ زد و به من گفت یه ماسک جدید به صوت و بده دست مردم. به من گفت که به مردم که بگم ماسک بزنن گفت یه دون ماسک بزن دیدی مشد بزن جد
سر بلا میاد همین جو واسه مردم ماسک ها نیاد از خونه نفر جو شب گوش داره بلا میاد همین جو واسه مردم ماسک ها نیاد پایین از خونه نخور جون
شر میاد کرونا از پنجره ها مازوت بگو حسن کرونا کم شد آلا مازوت همه شرای ایران دود انگا ترکید بارود ماشینا دود همه کارخونه آشا دود همه شر شده پارتی بار از دود خراباتی کرونا تو ایران شد ارژن لاتی با ما زود شده قاطی با ما میکنه بازی ما همین وسط با ماش مسخره بازی
شهر سر بلا میاد همین جو واسه مردم ماست با نیاد پایی از خونه نخور جو شهر گشتار بلا میاد همین جو واسه مردم ماست با نیاد پایی از خونه نخور جو
از خونه نخور جو.
دربی پایتخت 2-2 مساوی شد، استقلال در برابر پرسپولیس. خب متاسفانه بازی قشنگی بود ولی خب جسور بازی نمی کنن دیگه، در حالی که تماشاگرم نیست، ولی اون ترس از باخت و اون شرایطی که ما ایرانی ها ترسو ما رو بار آوردن، هیچ وقت بازی قشنگ در نمیاد. با اینکه 4 گل هم داشت، ولی خب واقعا از حق نگذریم، پرسپولیس واقعا عالی کار کرد. اگر که خوش شانس بود میتونست 5-6 گل به استقلال بزنه. حالا کاری به اونش نداریم. مهمان برنامه دعوت کرده اون آقای خداداد عزیزی رو دعوت کرده بودن و در رابطه با میزبانی جام ملت‌های آسیا که به پررویی تمام ایران میخواد میزبانی رو بگیره و درخواست داده و اینا داشتن صحبت میکردن. محمدرضا احمدی گزارشگر یا مجری دستمال به دست صدا و سیمای ملی پاچه‌خواری نظام رو میکرد، ولی خداعزیزی تو کاسش قشنگ گذاشت. این 2 دقیقه رو گوش کنیم، خیلی زیبا خداعزیزی جواب همه رو داد و همون حرفی که من میزنم یا شما هم معتقد هستید بهش داد که جامعه ملت آسیا سیخی چند بابا، مگه شهر هرته که بخوان جامعه ملت آسیا رو به ما بدن؟ ما خواب ببینیم در نظام اسلامی میزبانی چیزی را به عهده اون بذارن یا به اون بدن.
میزبانی ایران گفتم جامعه ملت آسیا تو ایران تو هم مقتن میخواست میزبانی هم بگیره، گفتین که نگو دیگه، اینه ما آرزواریش نگفتیم.
آخه کی چرا باید به ایران میزبانی بدن؟
این همه اصلا یکی از عکسای بعدش که همونو به جای عکس دیگه گذاشته بودیم ظاهرا.
نه اصلا واقعا ما دیگه با مردم که نباید رو درواسی میکنیم. ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم. اگه قرار جام ملت‌ها تو ایران برگزار بشه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنی میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟
حالا اونا مواسط دیگه است که میشاله دادن به
ضرورش. سی اجازه نخواهد داد، فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانوما رو بگیریم یا بگیم به خانوما بگیم تو برو اونجا بشین، آقا تو برو اون صندلی مال تو اون صندلی.
حالا اون اگه ان شاء الله که میزبانی ما برسه قدم تدبیری در حد گرفته میشه که خانوما تو ورزشگاه بیان، من مطمئنم. ولی لیگمون الان تو لیگمون نمیذارن میزنن دیگه.
کاغذ بیان الان می نویسن که تحت هیچ شرایطی ما میزبانی نمیدن.
خدا کنه بدن، به خدا واسه افتخار همه. ما خودمون چه پول، یعنی ارز میاد وارد ایران میشه، توریست ورزشی وارد ایران میشه، میشه، بعد دوره کشورمون به یه جور دیگه معرفی میشه و همه دنیا قبول داره.
حرف قشنگیه، خیلی خوشگله، مردم باش لذت میبرن، ولی واقعیت این نیست.
قبول دارم، شما با من اول که میگیم من میگم تدابیری هم
من کاملا
اندیشیده
باشه. من کاملا فوتبالی صحبت میکنم. چند سال پیش آقا فیروز، آقای سوزوکی نامی کاوازاکی بود، سوزوکی بود، یاماها بود، این مال موتور پوتور اسمای موتوری با. نماینده ای اف سی اومده بود مشهد،
آقای سوزوکی بودن،
آقای سوزوکی اومده بود مشهد، زنگ هم گفته بودن که به من زنگ زدن گفتین آقای سوزوکی دنبالت میگرده، اومده بود که الهاز حرفه‌ای باشگاه ابو مسلم رو ببینه، این تیم حرفه‌ای این بدبخت رو برده بودن استادیوم سعدآباد مشهد، شما خود مشهد بودید، استادیوم تختی یه بازی گفتن این زمین تمرینمونه، بعد برداشته بودن برده بودنش استادیوم سامن، گفته بودن این زمین تو چه امکانات، استادیوم تختی مال تربیت بدنیه، سامن هم باتم ابو مسلم چی میگن، نمیگن گورش کن که کفنش باشه، ابو مسلم زمینش کجا بوده؟ بعد ما اینجوری چند تا زمین خوب چیه؟
قبول دارم، حالا اینکه دارم این درسته، ولی
قدردانی ویژه‌ای شد در ورزشگاه آزادی از شهید محسن حجاجی، مرد دلاور ایرانی که جانانه جان به جان آفرین تسلیم کرد، ولی در مقابل دشمن نه نگفت و به او گفت آری سر منو ببر، فدای سرت که سر منو میبری، و این قشنگ بود، شعاری هم که در ورزشگاه دیدید که گذاشته شده بود. سلام.
بله آقای خیابانی دیگه، فدای سرت که سر منو میبری، بیا ببر برو راحت شه دیگه، چی باید بگیم؟ به خاطر موز رفته کربلا، موز میدن، گوش کنیم ببینیم بشنویم و بعد شاید تفسیر داشته باشه، تفسیرکی هم بکنیم.
میگفت موز میدن، این موز رو که گفت اصلا آدم یه خبری هست اونجا موز میدن. حالا خوبه بعضی وقتا حرکت های لوکس انجام بدیم برای دین، گرچه کم باشه ولی سر و صداش زیاده. اینو که گفت موز میدن، این خیلی تأثیر گذاره. من عاشق زیارت امام حسین بودم که برم کربلا، از طرفی دوست داشتم برم مثلا یک کشور خارجی، دوست داشتم برم عراق، جهات دیگه ای بوده که این سفر رو دوست داشتم برم، اما این موز میدن و اینا هم یه جوری نگاه کرد گفت موز میدن فلان، این باعث شد که این توه کم نیاوردن من از این سفر، کوتاه نیومدن من از این سفر، اون خبر این سفر به من رسید که یه همچین زیارتی قرار هیئت بره اربعین، اما اینکه من پیگیر باشم حتما برم، حتما امسال برسم به این سفر، نندازمش سال بعدی، این موزه توش اثر داشت. اینه که اولین سفر، هر وقت به من میگن اولین سفر اربعینت، یاد چی میفتی؟ یاد همین موز میفتم، یاد همون سید حسین میفتم، چهره شو که میگفت موز میدن، اینجوری میخنده تو موز میدن.
بله سید حسین یادشه که موز میدن و خیلی هم ذوق میکنه که موز میدن تو جاده کربلا که میرن موز میدن. خب بریم سراغ دزدی های عجیب غریب در مملکت ما. ماشاءالله به میمنت این رژیم اسلامی دیگه ما بچه ها همه دیگه یاد گرفتن دیگه، بچه های با استعداد دزد، ببینم موز دزدیدن یا چیز دیگه.
باز هم حیات پلیس و باز هم حرفای تکراری.
بیگونم
سلام، بیگونم آقا
الکی گرفت؟
بله
شما؟ منم بیگونم آقا.
اون هم حرف من بیگناه هایی که کلن تو کار خودشون متخصص شدن.
نه آقا اینا بیگناه نیست، اینا سارقین خود رو هم.
مثلا یکی در کار جهیزی است.
دو نفر میریم تو همه رو بار میزنیم، فرش، تلویزیون، یخچال، همه رو بار میزنیم، جهیزی هاشون میاریم.
اون یکی سرقت ماشین های بستنی،
نیسان با بستنی، یخچال بستنی.
بعضی ها هم که کلن کلید داره همه درها هست.
با دستمونه خب.
باقتون این همه در داره؟ نگاه کن شما 50 تا کلیده.
انباری داره، دستشویی داره، پنجره ها داره،
چاکلی داره، امتحان کردیم.
بشنویم از استاد پایپ سازی که هم از سختی کار گره داشت.
لوله میتره که، گاز میتره که، شیشه تو دهنت میتره که،
هم از نوسان قیمت ها در بازار.
همین لوله قبلا کلی 3 تومن بود، 5 تومن بود، الان کلی 60 تومنه میخره.
اینم یک خبر در مورد موتورسیکلت های سرقتی، یا
انتقال میشن به شهرستان های دیگه و به مرزهای دیگه ببین،
و یا قطعه قطعه میشن.
کامل یه موتور رو باز کردن که به صورت اوراقی میفروشن.
امان از نیسان آبی سر به زیر.
هلا تمیز مرتب، هیچ کسی نمیتونه به این شک کنه که واقعا این برای چه کاری استفاده میشه.
ولی زمانی که نگاه میکنی برای تانکر 4-5000 لیتری
این خاورم شریک جور میشه.
درک باز میشه کاملا مشخص جهت دوخیری پاچاخ.
253 نفر سارق و مالخر دستگیر شدن.
به میمنت جمهوری نکبت اسلامی جوانای مملکتمون به چه راههایی کشته میشن. نمیخوام بگم اینجا خیلی خوب و منزهه، نه اینجا هم بدتر از اونجاست، اونجا هم بدتر از اینجاست، ولی اینجا قانون داره و رب رب تا میکشن که دیگه از این غلط ها نکنه که طرف اونجا خونش بشه زندان اوی یا زندانایی که میفرستنشون. بریم فروشگاه را با مشتریاش پلم کردن ببینیم.
گزارش بعدی ماجرای تخلف یه فروشگاه در تغییر کاربری و به دنبال اون یه پلمپ عجیب و غریب که زندیفر برامون آورده.
همطور که مشاهده میکنید این فروشگاه هم با حضور مشتریان و کارکنان این مجموعه پلمپ کردن و ساعت هاست که درون فروشگاه حبس شدن. مشتری بودی؟
از ساعت 8 تا 9 اومدیم اینجا دیوونه می‌کردن، هر چی در می‌زدیم، به هر چی زنگ می‌زدیم، آتیش نشانی زنگ زدیم، نیروی انتظامی زنگ زدیم، نمیاد.
شما مشتری؟
من برای دانشگاه اومده بودم خرید کنم، مال اینجا نمیاد. 1000 نفر به من زنگ زدن. حالا من جواب دانشگاه رو چی بدم؟
یعنی الان مهلت نه شما بیاد اینو بعد درو پلم کنن؟
یادم یه روز یکی بود عاشق نگاه شدم من، همیشه تو خواب تو رویا میدیدم کنارشم من. یادم نگاش میکردم، دست و پامو گم میکردم، همیشه به خاطرش باش به همه مردم میکردم. نه کسی واسه حال من دل سوزون، نه نه واسه کسی حال مهم نبود، نه نه کسی دل منو خواست که نمونه، بود و نبودم اصلا مهم نبود. یادم رو برگردون با از اینجا دور شد، انقدر گریه کردن تا چشمام کور شد، همه میگفتن رسیدی به حرف ما، نه من میگم شاید مجبور شد. یادم نگاش میکردم، به نگاهش دل میباختم، ای واسه خودم تو رویام قصه و خیال میساختم، فکر نکردم به نبودش، وقتی را فکر منم با دیدم از ندیدنش دل نتونست پایز زمین خورد. نه کسی واسه حال من دل سوزون، نه نه واسه کسی حال مهم نبود، نه نه کسی دل منو خواست که نمونه، بود و نبودم اصلا مهم نبود. یادم رو برگردون با از اینجا دور شد، انقدر گریه کردن تا چشمام کور شد، همه میگفتن رسیدی به حرف ما، نه من میگم شاید مجبور شد.
باش به جنگیم، یه جنگ بیون جلی که ما سر فرام حاضر.
بله، با برنامه 158 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و بریم سراغ شرط بندی در لیگ فوتبال ما. به قول شادروان ناصر اجازی، 6 ساله پاکه که فوتبالمون پاک باشه. یه گزارش بریم ببینیم و بعدش برگردیم یه پکیج از حماقت ها، بی پدر مادری ها، بی شرفی های آخوندا را براتون میذاریم و این قسمت خیلی مورد توجه دوستان قرار گرفته.
اما یه مصاحبه آقای لطیفی دیروز کردن که اصلا معادلات همه جا رو به هم زدن.
چطور؟
یعنی به صورت صریح و شفاف آقای لطیفی معمولا وقتی میخواد راجبه حالا تبانی و این اتفاقات در فوتبال صحبت بشه همه یه مقدار رعایت میکنن، اونقدر واضح صحبت نمی کنن. آقای لطیفی دیروز واقعا یه مصاحبه آتشین کرد و گفت آقا مربی الان چوکا هستن، گفت اومدن به من گفتن که شما نتیجه رو عوض کنین و از این یه نفر واسطه شده برای شرط بندی در لیگ یک. منم گفتم که من باید خودم اومدم ببینم یه نفر واسطه بوده، بعد رفتش دیگه دوتای غیب شدم. بعدم به حالا من گفتن که آقا خودت نگیری به بازیکنت میدیم، بازیکنت نگیره به داور میدیم، در صورت ما این نتایج لیگ یک مهندسی میکنیم و اینا برای شرط بندی فوتبال خیلی مستقیم. یعنی توی سالهای گذشته واقعا ما نداشتیم کسی که حالا در حوزه فوتبال فعال باشه، یه مسئولیتی داشته باشه، اینقدر شفاف و سریع بگه.
به قول مادر بزرگم ریلی؟
بله، بله، بله.
همینقدر شفاف؟
همینقدر شفاف. و گفتن که حالا یه مقدار هم به سمت داوری، ایشون راجع به داوری صحبت کردن و گفته بودن که کارشناسان داوری هم که میان حالا مسابقات لیگ یک، چون تیم خودشون در لیگ یک هست رو بعدن کارشناسی میکنن، به گونه ای جهتدار دفاع میکنن از تصمیمات داوری. یعنی میگن اگر چنین اتفاقاتی باشه که حالا به هر حال عددی هم که ایشون گفته بودن بین 500 میلیون تا 2 میلیارد برای هر بازی ممکنه که این پیشنهادات این اتفاقات بیفته. میگم مصاحبه جنجالی و طوفانی کردم، باید منتظر حالا پیامدهای اون باشیم ببینیم.
آره،
و
قبلا هم
از دست سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم هیچ کاری بر نمیاد، لطفا نهادهای امنیتی و
نظارتی
ورود کنم.
بله، منو یاد یک جریانی انداخت که مهدی پاشازاده مربی لیگ یک بودین، لیگ یک خیلی وضعش خرابه فکر کنم، و تعریف میکنه که ما بازی رو 3-1 باختیم. میگفت من روز مسابقه دست به موبایلم نمیزنم هیچ وقت. میگفت بعد اینکه اومدم موبایلم روشن کردم، شب اومدم خونه و موبایل روشن کردم، دیدم که یه اس ام اسی برام صبح مسابقه اومده که شما بازی رو 3-1 میبازید و این بازیکنتون 3 تا سوتی میده، یه پنالتی هم میده و 500 میلیون هم قراره گیرش بیاد. خواهش میکنم این باور رو نذاری تو زمین اگر که دنبال فوتبال پاک هست و اینا. و میگفتش که دقیقا همین اتفاق افتاد دیگه، ما بازی 3-1 باختیم، اون بازیکن تو روز 3 تا گل نقش اساسی داشت و گل سومی هم که حریف به ما زد پنالتی شد. از هر چی بگذریم، سخن پسرخاله خوشتره از پسرخاله در مملکت ما خیلی نقش جالبی داره. پسرخاله آقای فریدالدین حداد عادل شده مدیر شبکه 3 سیما، آقای علی فروغی با اون قیافش که آقای فردوسی پور را برکنار کرد. بریم سراغ یه پسرخاله دیگه، پسرخاله وزیر، ببینیم چه دستگلی آب داده. گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و برگردیم بریم سراغ آخوندا.
پسرخاله آقای وزیر وارد کننده گوشت کشور میخواد اینجا بهت بگه من آقای همین یکی این وارد کننده گفت آقا بخش عمده از این واردات فامیلای وزیرن. گفتم بیارم خود به وزیر بگو. بردمش پیش وزیر.
خوب
گفت آقای وزیر فلانی اسمشو برد. گفت بله. گفت چیه؟ گفت خب مثلا پسرخاله. گفت فلانی چه؟ گفت این پسر معاونمه. گفت اینا خب وارد کننده گوشت کشورن، گوشت 4200 دارن میان باید به مردم 38 تومن برسدشون. بعد یکی از معاونین وزرا اونجا نشسته بود، گفت آقای فلان این چه وضع صحبت کردن با آقای وزیره؟ گفت اتهام خودی که دزدای میزاتون خودتی که امروز دستگیر شدن آقا.
خب به خاطر من میگید پاسخگو نخواهند؟
نه خواهند، برای اینکه باید جوابگوی اطرافیانشون باشن. مشکل ما یکی از مشکلات ما نبود شفافیته. اگه شفافیت بود اون موقع معلوم میشد که بایدن اومدنش به نفع ملت ایرانه یا به ضرره. دروغایی که گفته میشه، سیاه‌نمایی که میشه، سیانمایی میشه، دروغ گفته میشه. بالاخره قدیم میگفتن که رای میکنن به جای چی میفروشن.
بله، وقتی شایسته سالاری نباشه، وقتی که یک سری آدم های الدنگ به مجلس راه پیدا کنن، رأس مملکت قرار بگیرن، این میشه که یک خرفتی میاد میگه که واکسن نخرید. چرا؟ چون مجلس باید بشینه حساب کتاب کنه، مجلس باید مو رو اماس بکشه، دولت رو بکشه زیر اخیه. ولی خب متاسفانه نماینده های مجلس فقط بر منویات رهبری دارن تکیه میکنن. یکی از همین نماینده های پاچخا را ببینیم و بشنیم و گوش کنیم و بعد برگردیم ببینیم دنیا دست کیه دیگه.
بعضا کشور به یک دولت کارا و نظارت پذیر احتیاج پیدا می کند که نیاز به تغییر خط مشی و سیاست های دولت است، که این امر جز با تغییر رئیس دولت امکان پذیر نیست. لذا از مقام عظمای ولایت استدعا دارم در صورت صلاح دید دستور فرمایند دستگاه های مرتبط ایجاد نظام اجرایی نیم ریاستی با ایجاد پست نخست وزیری را مورد مطالعه قرار دهند و در صورت صلاح دید اجرایی شود.
انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر میخواهم، قطاع خودمون را عذر میخواهم. ما مردم انقلابی نبودیم. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم، تمام جبهه ها را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و اون حزب الله، حزب مستضعفی، و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران، اگر سر جای خودشون ننشینند ما به طور انقلابی با اونها عمل می کنیم.
بله، بد نیست که یه فلشبک همیشه به این نوع چرت و پرت‌های خمینی بزنیم که همین باعث بانیش شد که نماینده مجلس الان نمیتونه تصمیم بگیره و از مقام عظمای ولایت میخواد که براشون تصمیم بگیرن. واسه چی میرید شما مجلس؟ خب این طبیله رو بدید دست یکی دیگه، دست خدا خامنه ای دیگه. بماند. بریم سراغ آقای روح الله حسینیان یا خسرو خوبان که اسمش عوض کرد روح الله حسینیان، که 5-6 ماه پیش زرتش قمصور شد و به دلیل کرونا هم فوت کرد و رفت به دیار باقی. در حتی این آیت الله صدیقی، همین آیت الله گریانه بود که چشمک زده بوده چیز مصباح یزدی داشت تعریف میکرد در رابطه این بابا، در دهه 60 رئیس دادگاه بوده ها. به قیافه مظلومش و خیلی آدم خوبه نگاه نکنید. بریم اینم گوش کنیم ببینیم چی گفته این آقای روح الله حسینیان مرحوم، بعد دیگه بریم سراغ آخوندا.
یکی از ایراداتی که با آقای رئیسی میگرفتن این بود که آقای رئیسی مثلا جز این گروهی بوده که
اعدام کرده
بودن. خب آقای رئیسی رو باید جایزه داد. اول آقای رئیسی که از خونه صبح بودن نشده بیاد بیرون حکم صادر بکنه علیه منافقین، مسئول کشور امام تشخیص داده، ایشونو حکم داده و مسئول یکی از مسئولین این کار قرار. مردم باید تشکر بکنن از آقای رئیسی، نه انتقاد بکنن. حالا این جمهوری اسلامی میشه به مسئولین قضایی میشن بدهکار. یه روز به یکی از بزرگان عرفا شوخی کردم که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا پرونده هات دیدم ماشاءالله خیلی قاطعانه. گفت اگر چیزی هم ما برای خدا داشته باشیم برای قیامتمون همین هاست.
حالا اسم ایشونو بگید دیگه، چون جزء محاسن دیگه، غیبتش هم نمیشه. یعنی بزن که همچه افراد شده
آقای صدیقی.
آقای صدیقی
نماز جمعه. خب خیلی حرف جالبی بود. مگه ما اشتباه کردیم؟ ما بله قاطعیت نشون دادیم و باید افتخارم بکنیم. من الان اعلام میکنم که اگر دوباره نیازمند باشیم که همون قاطعیت رو به خرج بدیم، قاطع‌تر، یعنی با توجه به اینکه تجربه رو پشت سر گذروندیم و مسائلی رو از با چشم خود دیده ایم، قاطع‌تر از پیش اقدام کنیم.
بله ما باید متشکر باشیم، ما باید واقعا دست به سینه اینجوری هی تعظیم کنیم به آقای رئیسی که جوانای ما را به قتلگاه برد. بازم قبل از اینکه بریم آخونده را ببینیم، مجری هستش خبری میخونه که خیلی جالبه دیگه. رو که رو نیست، سنگ پای قزوین جلوی لنگ انداخته.
یه خبری من امروز دیدم که شاید اگر نگاه نمی کردم و نمی دیدم که خبرگزاری ایرنا اینو منتشر کرده، فکر می کردم که شوخیه. خبر خیلی بامزه است. نوشته که شهردار تهران در دیدار با شهردار سارایبو برای حل مشکل آلودگی هوای سارایبو اعلام آمادگی کرد و گفت تهران آمادگی دارد تا مشاوران و شرکت‌های فعال در این زمینه را به سارایبو معرفی کند. من فکر می‌کنم اگر که این آقای عبدالله اسکاسا شهردار سارایبو یا ما رو سر کار گذاشته، یا ما شهردار سارایبو رو سر کار گذاشتیم، یا اینکه حجم اعتماد به نفس به نحوی بالا رفته که دیگه نمیشه جلوشو گرفت. ما داریم خفه میشیم تو این آلودگی. اول تجربه چی رو میخوایم به سارایبو منتقل کنیم؟ دقیقا
یارت اربعین علامت ایمانه، ایمان هم در قرآن اونه. این زیارت غریب و بعید ندار همه تو بعد این مجلس وضو بگیری برید بالای بلندی سه مرتبه بگوین صلی الله علیه یا ابا عبدالله، میشین زائر اربعین.
بازم الله اکبر.
بله یه چند تا پکیج آخونده داریم که با همدیگه گوش کنیم و بشنیم و ببینیم از رو که اینا نمیرن دیگه. رأس کار شدن، یکیشون رفته فدراسیون فوتبال و نام نویسی کرده برای ریاست فدراسیون فوتبال. حالا اینا با یه شورت ورزشی هم نمیتونن ببینن که بود داشته بازی میکرده یا بازی نمیکرده. حالا آقا آمده رفته ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده. اولین آخوندی که داریم آخونده همیشگی خودمونه، تو تاکسی نشسته، خیلی باله. یعنی واقعا اینا دیگه ببینید.
خانم نشست، منم نشستم کنارش، یا آقا دیگه هم نشست کنار من، سه تا تو تاکسی نشستیم. این خانم که نشسته بود بناکد به من ور بره، تا بناکد ور بره منم بناکدم بهش ور برم، ور برو کم کم و پیاده شدیم. از ماشین رو دیدیم همون جایی که من پیاده شدم اونم پیاده شد. تو کوچه هم اون منو باغ باغو باغ باغو کفتر ها دیده یک هم بودن رو باغ باغو باغ باغو باغ باغو دنبال همون همچی که پیدیم تو کوچه برگشت گفت داداش خجالت بکش دیدم وای خواهرمه
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکر
چی بگم والا اصلا یعنی بدون شرحه نمیشه داد چیزی توضیح داد دیگه یعنی طرف نشسته خب تو تاکسی که اصلا صورت طرف نگاه نکرده دیگه بعد بغبغو کردن و بعدم که خجالت بکش این مثل همون جوکه است که بالای حمومو ولش کنید بریم سراغ آخوند دیگه که کفش زرد نیروی جنسی را زیاد میکنه من نمیگم آخونده میگه گوش کنید
یکی از نکاتی که تو سبک زندگی اسلامی باید رعایت کنیم رنگ کفشمونه. آمد محضر امام صادق علیه السلام حضرت دید که طرف کفش سفید پوشیده. گفت میدونستی یا همینجوری خریدی؟ گفت نه آقا دیدم تو بازارم این رنگی خوش آمد خریدم. آقا فرمود نمیدونی روزیت از کجا میرسه. در مورد کفش زرد زیاد تأکید کردم تو روایت‌های ما که کفش زرد بپوشید. شادی میاره افسردگی رو از بین میبره نیروی جنسی رو زیاد میکنه تقویت جنسی هستش ضعف پا رو از بین میبره درد پا رو از بین میبره برعکس میفرمایند که کفش تیره نپوشید کفش سیاه نپوشید که افسردگی میاره نیروی جنسی رو کم میکنه درد پا میاره انشالله که عامل به احادیث اهل بیت باشیم
والا همیشه نیروی جنسی میخواد زیاد کنی یا کم کنی نه یه قرصی چیزی میخوری بری کفش که دیگه نمیتونی بخوری که یا پات کنی نیروی جنسی میره بالا حالا با تمام که میزمیسیم پیاز میگفتن میخوردی بخوری نیروی جنسی میره بالا و چی بگم والا اینه فقط همین فقط تو نیروی جنسی هن دیگه آخون دارم براتون که گیر داده به روحانی که این پنج شیش ماه هم بره دیگه بریم اینه گوش کنیم ببینیم چی میگه فقط کفش زرد پاتون کنید که نیروی جنسیتون بره بالا اگه هم نه میتونید بخورید بد نیست فکر کنم دو برابر میشه
یه پیغام یکی نیست به این آقای بزرگوار بده جون مادرت این 5 6 ماه ما خیر امواتت نخواست با کیو ببینیم شما رو خبر خوش به ما ندی والا به قرآن این جوانایی که جلو من نشستن همشون عذاب من اینا مجردن اینا ازدواج دیگه براشون شده خیال صابخونه شدن براشون شده افسانه یه پرایدی که میخندیدن از کنارش رد میشدن شده حسرت دیگه کم کم عروسا فکر کنم نسل شما به اینجا میرسه عروس میخوای ببری خونه باید سوار خر کنی این صحبتای من کلید نه
آخوند براتون آوردم که دیگه میدونید دی آیت الله تبریزیان دیگه همون روغم بنفشه و نبات و از این صحبت ها که لخت باشی چه اتفاقی تو خونه میفته اگه لخت باشی شیاطین میاد به گرد میاد به چی میگم گلوت رو پایین گیره و از این صحبت ها بریم ببینیم و گوش کنیم اینم خیلی خنده داره
سوال کردم این که انسان پوشش نداشته باشه مثلا لخت باشه شیاطین طمع میکنن بیماری تولید میشه حالا اگر چنین چیزی بشه یکی دو تا سوال بودی که این که راه درمانش چیه حالا اگر این اتفاق افتاد برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر کبوتر نگه دارن در روایت داره که اینا وقتی بال میزنند اونها فرار میکنند
کفتر بریزید بنزید تو خونه اینجوری بال بزنن اینجوری شیاطین اینجوری میرن فرار میکنن این آقا طب سنتی را قبول میکنه طب امام جعفر و امام موسی کاظم از این صحبت ها خامنه ای اینا پذیرفته ها قبولش کرده و بعد اینکه خامنه ای گفت واکسن نمیخریم ایشون سریع آمد گذاشت که استفتای مقام معظم رهبری اینه که از داروی امام کاظم استفاده کنید همون روغم مقنع از این صحبت ها بله و آخرین آخوندی که بچه پر روه گوش کنیم این چی میگه
سه تا کار آقایون انجام بدن یک اون جایی که مدفوخ خارج میشه پشت سه مرتبه با انگشت وسط سه بار بکشن یک دو سه بعد از اون آلت تناسلی را با دو تا انگوش سه مرتبه خالی کنن یک دو سه و توی آخر سه مرتبه نوک آلت تناسلی رو خالی کنن سه مرتبه یک دو سه بعد از اینکه تموم شد با با شیلنگ سر آلتو بشورن.
مرسی، واقعا شرمنده، لطف کردید. برای همینم حداقل 5-6 میلیون پول میگیرید در ماه دیگه. خیلی ممنون. نمیدونستیم ما. خیلی من با کدوم انگشت گفتید دیگه، نمیشه دیگه. بعد از این چیزایی که گفت، بهترین کاری که من میتونم کنم بفرستمتون سمت جغجغه نظام. خیلی این هفته سرصدای زیادی پاکت جغجغش.
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاکی. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما،
ببینید دشمنای من صبح تا شب در سنهای 50-60 سالگی باور نکنه خودشون انترمنتر من کردن، میگن چرا امید جواب نمیده. امیدانه اگه جواب تو رو بده که دیگه امیدانه نیست، امیدانه به جای جواب تو میره کار قوی میکنه، برنامه‌ش رو صدا و سیما پخش میکنن که دیگه تمام همه چی رو میشونه میره. صدا و سیما چند میلیون نفر امروز ما رو دیدن به خاطر که پدرکشتگی داری. به هیچ عنوان نمیتونیم با هواداران ترام دیگه ما در یک جا، چون مرزبندی خیلی پررنگی امروز داریم، ولی اگه ترام نبود کلی از این جریانات ضد گلوبالیست ما در آینده میتونستیم کاری باهاشون بکنیم. وقتی که حمله میکنن به کنگره آمریکا، خانم اشلی عکس آقای خامنه ای رو بگیره، باور کنید میشد. اینو من دارم بهتون میگم، میشد، چون آقای خامنه ای یکی از بزرگترین رهبران به حق جریان ضد گلوبالیسته. آقای خامنه ای رو امروز شما به اون یک رهبر مذهبی نباید نگاه کنی، حتی امروز اسنادش هم دیگه موجوده دیگه. امروز دیگه تمام این پازلا رو که میذاریم شک نداریم، ندا آقا سلطان ندای جلیست، ندایی است که کشتن به خاطر که بندازن گردن جمهوری اسلامی و بخوام پروپاگاندا کنم. ولی ندایی که امروز در آمریکا کشته شد، این ندای اورجیناله. در حقیقت دیگه نباید بگیم ندای آمریکا. اشلی واقعا بحث اورجینال داستان بوده که واقعا پلیس اونجا بدون اخطار، فیلمی که دیدم جیگرم آتیش گرفت. من یه اعتراف بکنم، من برای اشلی گریه کردم وقتی که صحنه رو دیدم، هنوزم بغض میکنم. و حرفاشو که شنیدم چقدر این دختر اطلاعات گسترده‌ای داشته. درسته سرباز بوده، شما مردم آمریکا رو بشناسید. اشلی رو نباید اینجا نگاه کنید. واقعا بخش قابل توجهی از مردم، و اگه آمریکا رفتی میدونی چی میگم، اگه آمریکا زندگی میکنی میدونی چی میگم، بخش قابل توجهی از مردم آمریکا مردم مستضعف، یعنی اینجوری نگاهشو نکنید. مردم آمریکا حتی نمیتونن دندوناشون رو درست کنن، یک ملت بی دندان هستن، یک ملتی هستن که از فرط چاقی دارن، واقعا چاقی یک بیماری سنگینه به خاطر غذاهای حیوانی که دارن بهشون میدن. ای کاش که غذای حیوانات، به شرطی که اون غذای حیوانات ارگانیک باشه، مردم آمریکا بخورن. به مردم آمریکا دارن غذای ژنتیکی میدن، تو صحبت‌های خانم اشلی هم وجوده. حالا من با صحبت‌های ایشونا وقت خواهم بوده. مردمی که هوادارش هستن و هوادار جریانات ضد گلوبالیستی هستن، تا الان با همین که این بچه‌ها رو فرستادی سمت کنگره، خیانت دیگر، تو حرام لقمه ترامپ بی شرف، اگر توانایی نداشتی که وایسی، غلط کردی، این پتانسیل جمع شده رو هدر دادی. تک به تک دارن الان بچه‌ها رو شناسایی میکنن، بچه‌های ضد گلوبالیست. تصاویرشون رو گذاشتن مثل سایت گرداب ایران، صورتاشون رو دارن شرچیز میکنن، دایره میکشن، شناسایی کنید. خیانت ترام نبود؟ این انرژی جمع شده بود سالها، این جنایت ضد گلوبالیستی تمرینات گسترده‌ای کرده بودن از نظر بدنسازی و غیره و جنگ‌های خیابونی، تو این بچه‌ها رو کشوندی که راحت بعد برگردید بگی برید خونه، بعدم بیانیه اهلشون بدی. باج‌هایی که دادی حالا به صهیونیست که بماند، از این به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان بگی.
بله زان، این نمیشه اصلا بهش انسان گفت، یک انسان نماییه که واقعا ملیجکه و چه پشتک باروی میزنه برای حاکمیت و برای رژیم. برای چیزی برای گفتن نیست. فقط هفته پیش در برنامه تلگراف یک عزیزی از جزایر غربی آمد روی خط و گفتش که من اینشون رو دیدم، به صاحبخونه‌شون تماس گرفتم و گفتم ایشون از تروریست رو کنم حمایت میکنه و بعد این شروع کرد به واقعا سلیته بازی، من بیشتر از این نمیتونم بگم، و تیکه های من، صحبت های من در آورد که این دو نفر میخوان منو بکشن، مسئول ترور من اینا هستن. تو این یک هفته شاید بالای 200 تا توییت کرده که این دوتا که اسم منم هیچ وقت نمیان، حالا زیاد مهم نیست. اون آقا را سکه یه پول کرد، عکسشو گذاشت، تلفنشو گذاشت و خب خیلی مزاحمت درست کرد که حالا از لحاظ قانونی ایشون در دنبال کار هستش و خب همینه دیگه، یه آدمه که بی سواده که فقط خودشو فروخته برای پول و واقعا برای پشتکی که میزنه برای حاکمیت واقعا خنده داره. برش کنید بماند. این هفته یک داستان تقدیمی داریم، یه دوست عزیزی کوروش سلیمانی عزیز داستانی برای من نوشته و فرستاده، من داستانو میخونم، امیدوارم که خوشتون بیاد.
داستان هفته.
همه دانشجویان ایرانی کالج ساترن تک جلال را میشناختن چون که در رشته مهندسی تحصیل میکرد، در همه دروس بالاترین نمره ها را میگرفت به غیر از تاریخ. البته جلال مشکل زبان انگلیسی نداشت، در این رشته هم بالاترین نمره را گرفته، ولی تاریخ درسی بود سبب شده بود جلال بیچاره یک سال در کالج در جا بزن. وقتی نمره ردی یا F میگیرد، کسی نمره ردی یا F میگیرد، معدل درس های دیگر را پایین می آورد و اگر معدل تا حد معینی پایین بیاید، دانشجوی مادر مرده را از دانشگاه بیرون می کند و رد شدن پی در پی در درس تاریخ جلال را به وضع خطرناکی انداخت. پس بنابراین به خاطر اینکه به چنین وضعی دچار نشود، جلال سه درس مشکل در رشته مهندسی و ریاضی بدون اینکه احتیاجی به آن داشته باشه میگرفت تا اگر تاریخ را خراب کند به برکت دروس دیگر معدل را پایین نیاورد. جالب این که درس های مشکل را بی مصرف را با نمره عالی پاس میکرد و تاریخ وضع فلاکت باری داشت. وقتی علت را از او پرسیدند با عصبانیت گفت: مادر بزرگم از ایران پیغام داده، پیش از اینکه بمیرم میخواهم جلال رو ببینم و متاسفانه امکان سفر به ایران برایم نیست. هر وقتم که میخواهم تاریخ رو حفظ کنم یاد او میفتم. گاهی وقتا 10 صفحه رو میخوانم و از این مدت حواسم پیش مادر بزرگم. وقتی دوباره آن صفحه ها رو میخوانم همین وضع تکرار میشود و تکرار. جلال سرانجام بعد از 4 بار رد شدن در درس تاریخ با کسب 1 نمره ناپلئونی فارغ التحصیل شد. روح مادر بزرگش شاد. به پایان برنامه صفحه کلاج 158 رسیدیم و از اینکه با من همراه بودید بسیار سپاسگزارم و متشکرم. این برنامه از رادیو وزین و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین خشایار تیوی اسرائیل پخش میشه به طور مدام در طول هفته و امیدوارم که این عزیزان را دنبال کنید. برنامه های بسیار زیادی دارن، مصاحبه های بسیار زیادی دارن و خیلی خوب و عالی و شیک و مجلسی و لاکچری. فضای مجازی منم که اینجای فرت و فرت آمد و رفت، خواهش میکنم به فضای مجازی منم ملحق باشید و من را در این امر یاری کنید. منتظر پیشنهادات، انتقادات و داستانهایی که برای من میفرستید، مطالبی که برای من میفرستید هستم. سپاسگزارم و شما را با آهنگ بسیار زیبایی از گرشا رضایی تنها میذارم. خدا یار و نگهدار همتون تا برنامه 159 صفحه کلاش که هفته آینده است. خدا نگهدار.